از کشورمون در وزن 130 کیلوگرم در برابر جوهر اورزاروف از قزاقستان قرار گرفت و با حساب 7-6 در برابر این کشتیگیر به پیروزی رسید. هر دو کشتیگیر از روی تشک بیرون رفتند. در ادامه رقابت‌ها در خدمت شما خواهیم بود. هر جا که کشتیگیران ما به روی تشک آمدند، مسابقات رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید. خب دوستان، در برنامه امروز جهان ورزش، سوارکاری و چوگان بخش‌های مختلفی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. در برنامه امروز با توجه به روز جهانی عکاسی گفتگو می‌کنیم با هانیه همتی، عکاس اسب و مسابقات سوارکاری. در خصوص مسابقات سوارکاری گفتگو می‌کنیم با آقای مهدی اصاله، دبیر هیئت سوارکاری استان اصفهان، و سینا نوری هم از اخبار جهانی برای ما خواهد گفت. یکی دیگر از بخش‌های برنامه روی خط خبر هست و گزارش آقای عظیمی و آقای خواجه خباز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سوارکاری و چوگان خواهیم. اجازه بدید سلام عرض بکنم حضور جناب آقای شفیعی، کارشناس محترم برنامه. یکی دو هفته در خدمتتون نبودیم آقای شفیعی، به هر حال ببخشید، و صحبت های شما.
خواهش میکنم، هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب پیریانی عزیز. کم سعادتی بنده بود که افتخار نداشتم یه دو سه هفته در خدمت شما باشم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همکاران محترم. ضمن اینکه آرزوی موفقیت داریم برای تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشورمون در مسابقات، خبرهای سوارکاری رو هم دنبال میکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده و چه اتفاقاتی پیش رو خواهیم داشت.
بله، خب حتما شرمندگان از رجب مستثر هستن که مسابقات مقدماتی اوزان 55-63-77-87-87 و 130 کیلوگرم تا ساعت 21 امروز ادامه خواهد یافت. ما هم گزارش های این رقابت ها رو تقدیم حضور شرمندگان از رجب خواهیم کرد. ضمن این که در این فاصله برنامه‌های سوارکاری و چوگان و داورانه هم تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند در ساعات خودش خواهد شد.
روی خط خبر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم، با چند خبر در خدمت شما هستم. تیم چوگان قصر فیروزه قهرمان جام مالکین شد. مسابقه رده‌بندی چوگان جام مالکین با رقابت تیم‌های زاگرس، نزاجا و البرز آغاز شد که این مسابقه با نتیجه 6-5 به نفع چوگان بازان زاگرس تمام شد. چوگان جام رویان، کانون چوگان قهرمان شد. رقابت‌های چوگان آقایان جام رویان برگزار شد که تیم کانون چوگان تیم نیروی زمینی ارتش را با نتیجه 7-3 شکست داد. و هفته اول مسابقات اسب دوانی فصل تابستان 1401 تهران. هفته اول مسابقات اسب دوانی فصل تابستان سال 1401 در شهر تهران در مجموعه سوارکاری نوروزآباد آغاز شد. تعداد 50 رأس اسب از نژادهای عرب، دخوم و تروبرد در 6 دور و در مسافت‌های 1000 متر به رقابت خواهند پرداخت که به مالکان، مربیان و چابک سواران اسب‌های برتر جوایز نقدی اهدا خواهد شد. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
خب آقای شفیع، بعد شنیدن خبرها چه صحبتی داریم از سوارکاری و چوگان و آنچه که در برنامه بایستی تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند بکنیم؟
مسابقات اسب دوانی که برگزار شده در چند هفته گذشته در تهران هم رقابت ها داره برگزار میشه، مسابقاتی که در گرمای مرداد ماه حتی رقابت های پرش با اسب.
بله.
به هر صورت خب مسابقات پرش با اسب در این گرما یه مقدار کارش سخت هست برای اسب ها خصوصا، و شرایط سخت و ویژه‌ای رو برای اسب ها داره. باید منتظر بمونیم ببینیم که یه مقدار کی هوا بهتر میشه که رقابت ها به سمت مسابقات جدی‌تر و مسابقات قهرمانی کشور باشه. شنیده ها حاکی بر اینه که مسابقات قهرمانی کشور پرش با اسب امسال بعد از سالها میخواد از تهران منتقل بشه و در اصفهان برگزار بشه. حالا دبیر هیئت سواکاری استان اصفهان حتما در این زمینه اطلاعات بیشتری دارن، با توجه به اینکه خب اطلاعات کمتر از فدراسیون سواکاری در این مورد اومده. و در کنار و حاشیه مسابقات هم رقابت های چوگان هم برگزار شده که اخبارش رو داشتیم، و مسابقات پرش با اسب هم در استان‌های مختلف. هفته گذشته در شیراز مسابقه بود، هفته آینده در اصفهان هستش، در زنجان مسابقات برگزار شده، استان‌های شمالی داشتن رقابت‌های پرش با اسب. و در حالی که هوا گرم هست، تنور برگزاری مسابقات و رقابت‌های سوارکاری هم همچنان کرد.
خب دوست دارید که با آقای اصاله دبیر هیئت سوارکاری استان اصفهان هم در این زمینه صحبتی داشته باشیم؟
بله، خیلی عالی میشه.
آقای اصاله سلام، حضور شما و عصرتون بخیر، در خدمت شما هستیم. آقای اصاله، خب ظاهرا ارتباطشون قطع شده، با ما همکارانم این ارتباط رو برقرار خواهند کرد. آقای اصاله دبیر هیئت سوارکاری استان اصفهان هستند و در خصوص آنچه که آقای شفیعی مطرح کردن قصد هست تا با ایشون به گفتگو بپردازیم، و امیدواریم که نتایج مطلوبی رو از برگزاری رقابت‌ها در اصفهان به دست بیاریم. خب در خدمت
هستم.
آقای اصاله حضور شما سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر.
سلام عرض دارم در خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای اصاله، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
بله آقای شفیعی، خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
زنده باشید. سلامت باشید آقای پیرانی. آقای اصاله از طراحان مسیر بسیار خوب بین المللی کشورمون هم هستن، و به غیر از اینکه خب دبیر هیئت سوارکاری استان اصفهان هستن، سالها سابقه حضور در مسابقات پرش با اسب رو هم دارن. از این بابت میگم که بسیار خوبه که افرادی که با سوارکاری آشنا هستن در مسندهای مختلف در استانها فعالیت میکنن و میتونن به سوارکاری استانها کمک کنن. آقای یاسر، اولین سوال رو در مورد قهرمانی کشور بپرسم. من شنیده ها کی بر اینه که بعد از سالها، شاید بعد از یه دهه و خورده‌ای، رقابت‌های پیش پاس و قهرمانی کشور قراره که در رده بزرگسالان در اصفهان برگزار بشه. آیا این خبر موثقه یا نه؟
بله جناب شفیع، با هدف اینکه خب به هر حال حضرت عالی منتظر هستید، ما هر سال مسابقات کشوری حداقل یک مرتبه رو میزبانی میکنیم و هیئت استان هم این رو ثابت کرده که تونسته مسابقات خوبی رو در سطح کشور میزبانی بکنه، و امسال هم به هر حال خواستیم که مقداری متفاوت تر از سالهای گذشته درخواست کردیم و با مسئولین فدراسیون وارد مذاکره شدیم که بتونیم برای اولین بار قهرمانی کشور بزرگسالان رو خارج از استان تهران برگزار بکنیم در استان اصفهان، و انشاءالله این برنامه تا هفته آینده به قطعیت خواهد رسید و انشاءالله بتونیم که این مسابقات رو به نحو احسن میزبانی بکنیم و رویدادی بشه خاطره ساز و در بهترین شرایط کمی و کیفی، و بتونیم رضایت جامعه محترم سوارکاری رو از برگزاری مسابقات جلب.
بله آقای اصاله، من خودم سالها در رقابت‌های پرش با اسب در اصفهان حضور پیدا می‌کردم، هم به عنوان طراح مسیر هم به عنوان سوارکار در باشگاه خراسان، البته اسمش فکر کنم عوض شد، شد باشگاه سوارکاری اصفهان. میخوام ببینم که الان شرایط باشگاه سوارکاری خراسان جوری هست که بشه میزبانی رقابت‌های مثل قهرمانی کشور داشته باشیم، و شما الان کدوم یکی از باشگاه رو مد نظر دارین که رقابت‌های قهرمانی کشور در اون برگزار بشه؟
بله ببینید، خب باشگاه سوارکاری اصفهان همونطور که میدونید این مجموعه متعلق به اداره کل ورزش جوانان بود از اول، و بعد از اون تملکش در اختیار شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور.
آقای آصاله من یه خواهش کنم چند لحظه این بحث رو نگه داریم، بریم کشتی، گزارش کشتی رو داشته باشیم، برگردیم ادامه بحث رو با شما.
بله، سپاسگزاریم از شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. باید خدمتتون عرض بکنم که در وزن 87 کیلوگرم لحظاتی است که یون از کره جنوبی در برابر چوپانی از کشورمون قرار گرفته. 25 نفر در این وزن حضور دارند که دانیال چوپانی از کشورمون حالا در برابر یون از کره جنوبی قرار گرفته. دور اول رو ماریو ووکوویچ از سربستان بایستی در برابر چوپانی قرار می گرفت و باید ببینیم که در این مرحله کشتیگیر ما چه خواهد کرد. 5 دقیقه و 13 ثانیه از 6 دقیقه مبارزه این دو کشتیگیر باقی مانده، اما هنوز حساب کار 0-0. کره ای قدی کوتاه‌تر نسبت به دانیال چوپانی ما داره. او پنجه در پنجه حریف افکنده و سر رو هم بر روی سینه قرار داده. اگر اینگونه بخواد کشتی بگیره، با توجه به فعالیت یون از کره جنوبی، حتما اخطار خواهد گرفت و باید به تلاش خودش ادامه بده. محکم بر روی تشک ایستاده چوپانی و یون کره جنوبی هم همچنان یورش میبره به سوی دانیال چوپانی. دوبنده آبی رو پوشیده دانیال چوپانی ما و یون از کره جنوبی هم با دوبنده قرمز. این رقابت ها در چارچوب مسابقات قهرمانی جهان در سوفیه بلغارستان در رده جوانان برگزار میشه و ما انتظار بیشتری نسبت به کشتی رقابت های گذشته داریم، هرچند که ما در مسابقات قبلی هم خوب عمل کردیم. کشتی فرنگی جوانان ما موفق شده در تالین استونی با 2 طلا 3 برنز نایب قهرمان بشه. در سال 2018 هم در اسلواکی 1 طلا 1 نقره و 1 برنز گرفت و سوم جهان شد و در 2017 در اوت فنلاند 3 طلا 1 نقره و 1 برنز به دست آوردیم و با 58 امتیاز به مقام قهرمانی جوانان جهان دست پیدا کردیم. یک بارانداز بالا رو میتابونه دانیال چوپانی و در همینجا حساب کار رو 3-3 میکنه، 3-0 میکنه، ببخشید، بارانداز دیگری به پل میبره حریف رو، حالا بارانداز سوم رو هم به زیبایی میتابونه. باید حساب کار 7-0 بشه که میشه. یک امتیاز دیگر هم اگر دریافت بکنه با 8 امتیاز اختلاف، دانیال چوپانی برنده مسابقه خواهد بود. حالا دو کشتیگیر به وسط تشک میان به دستور داور، آنگونه که نشان میداد یون از کره جنوبی چیزی در چنته نداشت. حالا دو کشتیگیر باز هم در روی دایره مرکزی به کار خودشون ادامه میدن. یون پنجه در پنجه میندازه، دست رو به سر گردن میبره، میره برای کمرگیری، اما دانیال چوپانی که قدی بلندتر از او داره خودش رو به عقب میبره. حالا در این لحظه تشک رو خارج میکنه و 8 امتیاز رو هم دانیال چوپانی در برابر یون از کره جنوبی دریافت میکنه و با حساب 8-0 در برابر این یون کره ای به پیروزی دست پیدا میکنه. خب رقابت ها رو یکی بعد از دیگری پشت سر میگذاریم. این مسابقه 1/4 نهایی بود که دانیال چوپانی به این مرحله راه پیدا کرد. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، او بایستی در دور اول در برابر ماریو ووکوویچ از سربستان قرار می گرفت و در دور دوم هم با هاولکا از جمهوری چک و این مبارزه رو هم که خدمت شما گزارش کردی و با حساب 8-0 به سود دانیال چوپانی به پایان رسید، در برابر یون از کره جنوبی بود. حالا دانیال چوپانی رو در 1/4 نهایی خواهیم داشت. آقای شفیع در خدمت شما هستیم. با توجه به اینکه ارتباطمون هنوز با آقای اصالح برقراره، صحبت‌های ایشون رو میشنویم و میپردازیم به ادامه برنامه.
خواهش میکنم. از آقای اصالح پرسیدیم که وضعیت باشگاه سوارکاری خراسان به چه صورت هست؟ آیا مسابقات قهرمانی کشور امکان برگزاریش در باشگاه خراسان وجود داره یا نه؟
بله، عرض میکردم خدمت جناب شفیع. خب وضعیت باشگاه اصفهان را کماکان مطلع هستید. متاسفانه این محل که خب در اختیار شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور به صورت استیجاری، اونم یک ساله در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت و استفاده می شد. اما شرایطی که فعلا این مجموعه داره اصلا یک وضعیت اسفناکه که واقعا جای تأسف برای همه داره، که شاید 80% از سوارکاری اصفهان از همین باشگاه شروع کردن و به موفقیت های بسیار بزرگ و ارزشمندی دست پیدا کردن، ولی الان شرایطش جوریه که خیلی از مالکین اسباشون رو از اون محل بردن و مربیان خوب ما، مربیان قدیمی و زبده ما هم اونجا رو ترک کردن، محل به صورت یک مجموعه فرسوده و اصلا به هیچ عنوان امکان پذیر نیست که در این محل میزبانی مسابقات قهرمانی کشور انجام بدیم. اما خب به لطف دوستان عزیزمون ما الان دو تا محل رو داریم، باشگاه سوارکاری پارادایس و باشگاه سوارکاری ایران زمین، که هر دو قابلیت میزبانی این مسابقات رو دارن و ما هیئت استان واگذار کرد این بحث رو به کمیته فنی فدراسیون سوارکاری و انشالله تا هفته آینده این عزیزان ما از نزدیک بررسی میکنن، کارشناسی میکنن و هر کدوم از محلها که مناسب باشه و مورد تایید باشه برای این مسابقات رو اعلام میکنن تا انشالله هیئت اصفهان هم شروع بکنه به
خب مقدماتش. یعنی چه الان مدیریت مجموعه سوارکاری اصفهان و مالکیتش در بر عهده چه کسی هستش؟ چرا باید این شرایط برای باشگاه وجود داره؟ یعنی جامعه سوارکاری اصفهان عکس العملی نسبت به این موضوع اصلا نشون ندادن؟
چرا ما حقیقتا ما نامه‌نگاریمون رو کردیم جناب شفیع، ولی بحثی که هست الان در مورد تملکش و اینکه خب حالا این مجموعه سند نداره و بین اختلاف هست الان بین شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و ستاد اجرایی فرمان امام، و بعد از اون امیدواریم که بشه در بعد از اون ببینیم چه اتفاقی میفته، اگر بتونن مدیریت اون رو مجدداً واگذار بکنن به صورت طولانی مدت که یک نفری با امنیت شغلی بتونه اونجا بمونه و یه سری زیر ساخت های سری اصلاحات رو انجام بده و از نو شاید باید این مجموعه کارش شروع بشه و بتونن یه سری از خرابی ها و ویرانی ها رو جبران بکنن، بتونن برش گردونن تا حدودی به یه سری ایدئال ها رو توش برقرار بکنن، این زمان بعد هست. فقط امیدواریم که
با توجه به اینکه آقای آساله، جناب آقای خیراللهی از رؤسای هیئت بسیار بسیار خوب ما در سطح کشور هستند که سالهاست در خدمتشون هستیم، هم از نظر نفوذ در اصفهان آدم با نفوذی هستن، همین که نسبت به سوارکاری اشراف دارن، همکاران بسیار خوبی دارن، آیا آقای خیراللهی پیگیر حل شدن موضوع باشگاه اصفهان هستن؟
بله همینطوره، ما همونطور که شما فرمودید ما امیدمون در اول که به خداست، ولی خب توانمندی آقای خیراللهی و کلن دیده ایشون به قضایا و حل مسائل از نظر این که بتونیم تغییراتی رو ایفا بکنیم در این زمینه، همه اینها نیاز به کمک آقای خیراللهی داره و مطمئن هستم که ایشون هم دیدشون به این قضیه همین هست که بتونن کمکی بکنن به این مورد و در جریان هست، اطلاع دارم که پیگیر این موضوع هستن و در عرض ما به این قضیه دلمون راضی هست که انشالله تا هفته‌های آتی یک اتفاقات خوبی بیفته و تصمیمات خوبی اتخاذ بشه، اونها همه با کمک های من خیلی هست.
بسیار ممنون از شما آقای آساله، امیدوارم که به زودی رقابت قهرمانی کشور رو در اصفهان میزبانی کنین. ممنون از اینکه لطف کردین در برنامه ما حضور پیدا کردین. خدا نگهدار.
متشکرم جناب شفیع، به امید خدا. خدا نگهدار.
خب بسیار سپاسگزاریم از شما شفیع و همچنین آقای آساله. من خدمتتون عرض بکنم که در وزن 77 کیلوگرم در کشتی فرنگی جوانان جهان در همین لحظه مسعود کاووسی از کشورمون به روی تشک آمده تا در برابر حریف خودش از مقدونیه گواتو به مبارزه بپردازه. در همین لحظه داور در سوت خودش میدمه، هر دو کشتیگیر کار خودشون رو آغاز میکنند و بلافاصله برای ادامه مبارزه به سر و گردن هم میزنند. اینجا مسعود کاووسی سر و گردن رو محکم در اختیار گرفته، یک نیم نگاهی هم به فیتو داشت، اما ظاهرا این کشتیگیر گوتووا به این سادگی ها نمیخواد امتیازی بده. کشتیگیر چغری به نظر میرسه و فعلا کاووسی هم با او داره مدارا میکنه تا ببینیم که چگونه عمل خواهد کرد. مسعود کاووسی از کشورمون در وزن 77 کیلوگرم که در دور اول با قرعه استراحت روبرو بود، این مبارزه در مرحله 1/4 نهایی داره برگزار میشه و در دور دوم هم حریف گرجی او و حریف مجارستانی او با هم کشتی گرفتند که مسعود کاووسی بعد از برتری بر یکی از این دو راهی این مرحله شد. حساب کار 1-0 هست. یک اخطار هم برای مسعود کاووسی ما میدند. او حالا باید در خاک قرار بگیره. حساب کار 1-0 به سود گوتوا. میره دست رو به پشت میگذاره، بلافاصله میره برای مایه بارانداز، ولو میشه بر روی تشک کاووسی و اجازه بارانداز رو تا به حال نداده اگر بتونه مبارزه بکنه و داور سرپا بده به شکلی عوض میکنه دستش رو و میره برای کنده فرنگی، اما راه نمیکنه دست او رو. حالا میاد برای اینکه از بالا سالتو بزنه و خودش به پل میره برای یک لحظه و مسعود کاووسی رو هم در پل قرار میده. اگر مقاومت نکنه ضربه فنی خواهد شد و در همین لحظه هم داور ضربه فنی مسعود کاووسی رو در برابر این حریف مولداویایی اعلام میکنه و مسعود کاووسی ما از راهیابی به مرحله بعدی یعنی نیمه نهایی راه میمونه. خودش هم تعجب میکنه مسعود کاووسی که چه شد اسیر این فن شد. کشتی بلد هست این حریف مولداویایی و در نتیجه مسعود کاووسی با شکست مواجه شد. داور هم دست رنگ آبی رو بالا میبره و دو کشتیگیر به کنار تشک میرند تا در برابر سایر حریفان ببینیم کشتیگیران ما چه خواهند کرد. خب آقای شفیع در خدمت شما.
خواهش میکنم. خیلی متاسف شدیم که ورزشکار خوب کشورمون نتونست در این مسابقه برنده باشه. با آقای آساله صحبت کردیم. آقای پیریانی، شرایط باشگاه سوارکاری اصفهان متاسفانه شرایط خوبی نیست و واقعا باید تأسف خورد که این شرایط در اصفهان وجود داره برای باشگاه سوارکاری خراسان سابق. دو تا باشگاه خیلی خوب در اصفهان هست که شرایط بسیار خوبی رو دارن برای برگزاری مسابقات، اما چقدر حیفه که یک باشگاه دولتی نمیتونه خدمات لازم رو به علاقمندان به سوارکاری بده، در شرایط خوبی باشه. البته سالهاست که درگیر این موضوع و این مقوله هستن. امیدواریم که به زودی مسئله حل بشه و ما بتونیم که از این باشگاه هم استفاده کنیم برای سوارکاری.
بسیار سپاسگزارم. خب یک مبارزه دیگر رو ما بایستی در وزن 63 کیلوگرم دنبال بکنیم و اون هم ایمان محمدی ماست که در دور اول با قرعه استراحت روبرو بود. در دور دوم بایستی با برنده آزاد ساریار از ترکیه و اومیش از هند مبارزه میکرد و الان باید در مرحله 1/4 نهایی در برابر بریدیز از گرجستان مبارزه بکنه. بریدز از گرجستان که بلافاصله داور در سوت خودش میدمه. حالا هر دو کشتیگیر در برابر هم قرار میگیرند، پنجه در پنجه یکدیگر افکندند و این بریدز از گرجستان هست که حالا سعی در اختیار گرفتن ایمان محمدی ما داره. او هم سعی در عقب راندن حریف، حالا از او جدا میشه، در روی دایره مرکزی سعی میکنند مبارزه رو ادامه بدند، سعی میکنه که با گرفتن مایه دو دست یک دست رو قصد بکنه، اما هنوز موفق به این کار نشده. دست رو هم پس گردن میبره و باز هم همین کار رو ادامه میده، اما هنوز نتیجه حاصل نشده. حساب کار 0-0. 5 دقیقه و 10 ثانیه از زمان مبارزه باقی است و هنوز امتیازی رد و بدل نشده. شبکه رادیویی ورزش پخش مستقیم پیکارهای کشتی قهرمانی جوانان جهان در سوفیه بلغارستان. حالا برای یک لحظه فن کمر رو نشون میده. بریدز از گرجستان میاد برای کنده فرنگی، اما دیگه چاره ای نمیبینه ایمان محمدی که خودش رو عقب ببینه و به عقب میکشه خودش رو. داور میخواد که به روی تشک بیان. هنوز بر روی جدول تابلو امتیازات چیزی مشخص نیست، ولی به هر حال فکر کنم یه دوتا رو باید به بریدزه داده باشن که هنوز بر روی تابلو امتیازات ننشسته. یک بار دیگه دست رو از ناحیه آرنج در اختیار میگیره ایمان محمدی. یک امتیاز دادند به محمدی، حساب کار 1-0، اون هم به خاطر اختیاری که الان به بریدز دادند به دلیل کمکاری. محمدی خوب نشون داد، اما حالا ببینیم چه خواهد کرد. میره دست رو از زیر کتف برای مایه بارانداز جمع جور بکنه، میاد قدری پایین تر و سعی داره که از ناحیه شکم زیر شکم و بارانداز رو بگیره، برای یک لحظه میره اما هنوز موفق نشده. باید دست رو طوری میزان بکنه که بارانداز شبیه باراندازهایی که در آزاد میگیریم نباشه. همین کار رو یک بار عبدالولی ما هم کرد و داوران قبول نکردند بارانداز او رو. اگر پاها دخیل باشه در اجرای فن در فرنگی، قطعا امتیازی به حریف نخواهند داد. دست رو زیر کتف برده بریدز از گرجستان و حالا این ایمان محمدی هست که داره تلاش میکنه. فکر میکنم این بار به او اختار بدند و او رو در خاک قرار بدن. رسم داوری گاهی اوقات اینگونه هست. مایه دو دست یک دست رو در اختیار داره ایمان محمدی در وزن 63 کیلوگرم. در این وزن 18 نفر حضور دارند و این مبارزه که تقدیم حضور شما شنوندگان از ارجمند شبکه رادیوی ورزش میشه در مرحله چهارم نهایی است و برنده به سوی دیدار نیمه نهایی حرکت خواهد کرد. میاد برای یک لحظه سر زیر بغل رو نشون میده، اما سری دستش رو میبنده بریدز و اجازه نمیده که ایمان محمدی کاری صورت بده. سه دقیقه اول با همون حساب 1-0 به پایان میرسه و دو کشتیگیر به کنار تشک میرند. آقای باوفا، آقای حسین‌زاده و دیگر مربیان سعی دارند که کشتیگیران ما رو هدایت بکنند و تر خوش میکنن او رو. ایمان محمدی رو عرض کردم دور اول با قرعه استراحت روبرو بود و حالا به روی تشک خواهند آمد دو کشتیگیر. بریز ظاهرن خسته تر از ایمان محمدی به نظر میرسه. 1-0 حساب کار. آغاز 3 دقیقه دوم با سوت داور وسط با رئیس تشک و قاضی هم هماهنگ میکنه. حالا دستور ادامه کار رو میده و آغاز 3 دقیقه دوم رو سر و گردن رو در اینجا ایمان محمدی در اختیار گرفته. او رو به کنار تشک میبره و از دایره زون خارج میکنه تا یک امتیاز دیگه به دلیل خارج کردن پای حریف بگیره. حساب کار میشه 2-0. باید قدری ملاحظه بکنه ایمان محمدی به دلیل اینکه هر آن احتمال کمرگیری و اجرای فیتو از سوی این کشتیگیر میره. حالا میاد از زیر بغل او رد میشه ایمان محمدی، در خاک قرار میده حریف رو، دو تایی دیگه میگیره تا حساب کار بشه 4-0. حالا میاد تاب برمیداره برای اینکه مایه بارانداز رو اجرا بکنه، اما نباید عجله بکنه. 2 دقیقه و 18 ثانیه و حساب کار 4-0 به سود ایمان محمدی ما هست. باز هم با هم سرشاخ میشن در روی دایره مرکزی. ایمان محمدی همچنان یورش میبره، میاد برای یک لحظه مایه دو دست یک دست رو در اختیار میگیره. سر رو هم بر روی شانه حریف قرار داده، باید کار بکنه. میاد برای پیش انداز، اما این ایمان محمدی ما هست که با قدرت تمام سعی در نگه داشتن این کشتیگیر و حتی بیرون بردن پای او از تشک هم داره. حالا باز هم ایمان محمدی هست که فشار میاره بر حریف، او رو به عقب میرونه، دو دست او رو در اختیار گرفته با هر دو دست خودش و قناعتی هم به دو دست یک دست نکرده. حالا سعی میکنه او رو عقب برونه. معلومه که این کشتیگیر یعنی بریدز از گرجستان در ابتدای راه است و احتمالاً در آینده میتونه جزء